أعوذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شرکت تضامنی بود، موادی که در قانون تجارت راجع به این شرکت هست، به این نوع شرکت هست، اینا را بررسی می کردیم. ماده 122 در شرکت های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد، باید سهم شرکه مزبور قبلا به ترازی تمام شرکا تقویم شود. ظاهرا خونده شد، ولی خب باز اشاره بکنیم. اگر سهم شرکه همشون نقده، خب اینجا اشکالی نیست، در یه حسابی خاص شرکت اینا جمع میشن و شرکت محقق میشد. این مطابق با همون شرکت عقدی در فقه. اما اگر یک نفر به جای پول نقد چی آورد؟ یک ملکی را آورد، گفت سهم شرکه من این ملک، این زمین یا این مغازه باشد یا این دستگاه باشد، اینجا طبق این ماده باید اون سهم شرکه مزبور که غیر نقدیه باید تقویم شود، یعنی باید قیمت گذاری بشود، ارزشیابی بشود، بگن آقا این زمین هم میارزه، فرض فرمایید که 500 میلیون تومان. وقتی ارزیابی شد، پس سهم شرکه شما هم 500 میلیونه، هر کدوم یه مبلغی دادن، این آمد یه زمینی را به عنوان سهم شرکه. باید نسبت ها از یک جنس باشن تا نسبت ها فهمیده بشود، و لذا باید تقویم بشود، یعنی قیمت گذاری بشود اون مالی که اون سهم شرکه‌ای که غیر نقدیه. این طبق ماده 122. اشکالی که در اینجا مطرح هست این است که طبق نظر مشهور فقهای شیعه، مزج یکی از شرایط صحت عقده، نمی شود بدون مزج شرکت حاصل بشود. شرکت الاعمال باطله، شرکت به اصطلاح غیر مزجی، کسی اصلا پولها را جدا جدا بذارن، مزج نکنن، در یه حساب جمع نکنن، باطله. پول با غیر پول که قابل مزج نیست، این باطله. خب طبق این بیان قیمت گذاری مشکل را حل نمی کنه، چون قابل مزج نخواهد بود. پس بنابراین این نوع شرکت طبق بیان مشهور اگر شامل سهم شرکه غیر نقدی هست، چه تقویم بشود چه تقویم نشود، این شرکت باطله. بله، وقت صحیح میشد که اون مال، اون سهم شرکه را بفروشن، به پول تبدیل کنن، اون مسئله دیگه است. نه، بحث این است که به پول تبدیل نمی کنن، به همچنان که ملک هست اون را به عنوان سهم شرکه قبول میکنن. فقط چیکار میکنن آقا؟ تقویمش میکنن، ارزیابی میکنن، ارزشیابی میکنن. این کافی نیست طبق نظر مشهور فقهای شیعه که امتزاج را شرط میدانن، این نوع شرکت صحیح نیست. پس بنابراین این ماده مخالف نظر مشهور فقها هست. برای اینکه یادآوری بشد، مسئله مرحوم صاحب اورور راجع به این مطلب میخوانیم. یشترتو الا ماه و ظاهر و کلماتهم فی شرکت العقدیه، که بحث ما هم شرکت عقدی هست دیگه، شرکت قهری که نیست، بس ما در عقده مضافم، در شرکت قهری که به طریق اولا لازمه مزج، اونجا که دیگه هیچ شکی نیست. در شرکت عقدی بعضی ها اشکال کردن که مزج لازمه یا لازم نیست. خب مرحوم صاحب اولا می فرماید یشترک تو علا ماه و ظاهر کلماتیم پیش شرکت العقدیه مضافن الى الایجاب و القبول و البلوغ و العقل و الاختیار و عدم الحجر لفلسن او سفهن، چه لازمه در شرکت عقدی؟ مزد لازمه، امتزاج المالی، باید مالها باید ممتزج بشود، سابقا علال عقد یا قبل از عقد مالها را با هم ممزوج بکنن، یه حسابی در بانک باز کنن، همه پولها را در اونجا وارز کنن قبل از اینکه عقد شرکت را منعقد بکنن، یا اینکه بله او لاحقا، یا عقد شرکت را میگه شارکتو که با شما، ولی بعدا اون پولها باید ممزوج بشد، ممزوج نشود اون عقد چیست آقا؟ صحیح نیست. به حیث لا یتمیز احدهما من الاخر، مزجم باید طوری باشه که یکی از دیگری قابل تفکیک نباشه. اینجا زمین با پول چه نسبتی داره؟ زمین که قابل مزج نیست با پول، دست برمودید میفرد. بس ظاهر کلمات فقهای ما میفرمان اینه، من النقود کانا او من العروض. حالا فرق میکند که اون سهم شرکه، اون شرکت از نقود باشه، پول باشه، باید مزج بشه. پول نباشه، فرض فرمایید که برنج آوردن، باید برنج ها ممزوج بشود با هم به طوری که قابل تمییز نباشد. پس بنابراین این شرط نظر مشهور فقها ها هست و این ماده ای که میگد که نه نیاز نیست شما یک ملکی بیارید در شرکت تضامنی، فقط ارزیابیش بکنید کافیه، ارزشیابی بکنید کافیه، این ماده 122 مخالف این نظر مشهور فقها هاست. دقت فرمودید؟ بله، این نظر مشهور. بله، اشترت جماعتون اتحادهما فی الجنس و الوصف. یه جماعتی از فقها گفتن که باید از یک جنس باشن، جنس باشن، همین که قابل تفکیک نباشه کافی نیست، مثلا هر دو روغن باشه، هر دو هم روغن چی باشد؟ روغن زیتون باشه. ولی اگر فرض کن که یکی ارده بود یکی شیره، ولی اون که قابل جدا کردن نیست، ولی این فایده نداره، باید هر دو ارده باشه یا هر دو شیره باشه. و یه جماعتی گفتن که باید اتحاد در جنس هم داشته باشد، فل جنس و الوصف، جنسش وصفش برنج باشه، هر دو باید از یه نوع برنج باشه. ولی از هر و عدم اعتباره، ولی صاحب رو میگن نه، این مقدار دیگه ما قبول نداریم، همین که قابل تمیز نباشه کافیه، اما اینکه از یک جنس باشه نه. بل یکفی الامتزاج علاوه چه لا یتمیز و احدهما من الاخر، همین که یه طوری مزج کردن که قابل دیگه جدا کردن نیست، مثل اردب و شیره، اون کافیه، شرکت حاصل میشود. خودش مثال میزنه، کما لو امتزج دقیق الحنته به دقیق شعیر، آرد گندم را با آرد جو با هم مخلوط کردن، یه قابل جدا کردن نیست، این همین کافیه، لازم نیست که هر دو آرد گندم باشه. او امتزج نوع من الحنته به نوع آخر، این اشکال نداره. بل لا یبعد کفایت و امتزاج الحنته به شعیر، بلکه حتی مثلا شعیر و حنته را با هم ممزوج کنن، این هم کافیه، گرچه میشد جدا کرد اینها را، ولی عرفاً قابل جدا کردن نیست دیگه، میگن آقا کی میشیند که اینا رو یک یک جدا بکنه، از فرمودی. خب پس بنابراین همین مقدار کافیه که عرفاً قابل تمیز نباشد، نه عقلاً. و ذالک للعمومات العامه که قوله تعالی اوفو بالعقود، اوفو بالعقود اینجا را میگیرد و المؤمنون این در شروطهم اینجا را میگیرد و غیره ما. بل لولا ظهور الاجماع الا اعتبار الامتزاج، مرحوم صاحب عروه میگه اگر اجماع ظاهر نبود که امتزاج شرطه، مشهور شیعه، بلکه نه اجماع گفتن، اجماع هست که در شرکت چی لازم آقا؟ امتزاج شرطه. اگر این نبود امکنه من او مطلقا، اصلا ما کل شرطیت امتزاج را قبول نمی کردیم. دفرمودیم، پس این ماده 122 که میگه که یکی ملک بیاره یکی پول بیاره فقط باید ارزشیابی بشود اون ملک، این بنابراین نظر خلاف اجماع که مرحوم صاحب عروه میگه که اگر اجماع نبود ما اینا میگفتیم، این بله بر طبق این نظر درست میشود. داد کردید عملا بالعمومات، عمل میکنیم به عمومات و اوفو بالعقود، بالاخره عقد بستندگه. و دعوا عدم کفایت حال اثبات ذلک کما ترا، و کسی ادعا بکند نه بابا عمومات اینا اثبات نمیکنن، میگیم نه کما، چرا عمومات قطعا شامل این مورد هست، اوفو بالعقود شامل این مورد هست. لکن الاحوات مع ذلک ان یبی کل منهما حصته ما هو له به حصته من مال الاخر او یهبه ها، که ایشون یه راه دیگر مطرح میکنن، از اون راه دیگه مشکل حل بشه. بعد حالا ما همین مقدار چون قبلا هم ظاهرا اشاره شده بود اکتفا میکنیم. پس این ماده خلاف نظر مشهور هست، اون چیزی که در این ماده آمده. ماده 123 در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکا نمیتواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا. خب هر شریک مالک سهم خودش هست دیگه، و یکی از آثار ملکیت این است که انسان میتوند ملکیتش را بفروشد منتقل بکند. میفرماید نه، در این ماده قانونی میگه که نه، در شرکت تضامن حق نداره، کسی وارد شرکت تضامنی شد نمیتونه حق سهم خودش را بدون رضایت دیگران به دیگری واگذار کنه. دقت فرمودید؟ این هم ماده است که اینجا مطرح شده. نمیدونم این را باز قبلا مطرح کردیم یا نه، اینجا استاد سبحانی فرمودن که این خلاف به اصطلاح قاعده الناس مسلطون علی اموالهم هست. یعنی دو تا اشکال کردن، یک اشکال این که طبق قاعده الناس مسلطون علی اموالهم باید این آقا حق داشته باشد که مال خود را به دیگری واگذار کند، چرا شما میفرمایید که این حق ندارد؟ این اشکال اول. بله اشکال دوم این است که این که انه تناقض در خود مالکیت، هم مالک میدانید هم مالک نمیدانید، مثل این است که بگید بیع بلا ثمن. جوابی که از این میدهد ایشون میفرماین که اینجا الناس مسلطون علی اموالهم، اگر طوری بود که همه حق تصرفات این آقا را ازش میگرفتی، بله این مخالف ملکیت بود. اما نه، ما اینجا فقط گفتیم که یک حقش را محدود میکنیم، حق بی نداشته باشد، اونم حق بی بدون اذن دیگران نداشته باشد. اما اگر این فرض کنید که ربحی داشت، ربحش مال خودشه، استفاده میخواد بکند مال خودشه. پس بنابراین اینطوری نیست که ما تمام حقوق مالکیت را از این گرفته باشیم و این مخالف الناس مسلطون علی اموالهم و همچنین اون اختزای ملکیت نمی باشد. خلاصه جوابی که ایشون میدن اینه. خب استاد سبحانی هم اشکال مطرح میکنن هم جواب را، هم اشکال مطرح میکنن هم جواب را ایشون در اینجا مطرح میکنن، و برای اینکه به اصطلاح مطلب ایشون دقیق‌تر دیده بشود، من یه جمله از ایشون بخونم حداقل روشن‌تر بشه. ایشون الاشکال ثانی ان الذي تميزت به هذه الشركه، یکی از ممیزات و خصوصیات این شرکت چیه؟ ان سابقته ها از شرکت های قبلی هو وجود منع التداول، کسی حق واگذاری نداره، تداول نداره فی هذا النوع من الشركه، و هو يخالف امرين، و این دو تا اشکال داره. مقتزل مالکیه السهیم، اول اینکه این آقای سهیم، این آقای شریک مالکیت شما چیکار میکنید؟ فإن كل سهيم يملك ما قدمه للشركة للاسترباح ولم يخرج بعد عن ملكيته. این سهمش از ملکیت اینا خارج نشده، چگونه میگه حق فروش ندارد؟ غایت الامر صار الملك المفروض ملك المشاع. بله ملکش مفروض بود، حالا شده مشاع. مگر انسان حق نداره ملک مشاعش بفروشه؟ میتونه بفروشه. اگر دو نفر شریک باشن، بله اون حق اخذ به شفعه دارد. یعنی اگر بیش از دو نفر شریک نباشن، اون شریک دیگر میگه آقا به هر قیمت به دیگر میفروشی، من حق دارم همون قیمت من میخرم، اونو میگن اخذ به شفعه. اما بالاخره حق فروش داره دیگه، هر کس مشاع شد مالش میتونه بفروشه. بلندتر رعای نادره، ما که گوشمون سنگینه. قانونه، بله دیگه، حالا میگه ما خواهی این شرط مخالف شرع هست یا نیست؟ شما میخواید در صدد جواب هستید دیگه. میفرمایید چون میفرمایید خودشون ملتزم شدن، میخواید از این راه بیاید دیگه، چون خودشون ملتزم شدن پس اشکال نداره. دست فرمودید و آخه کل شرط خالف کتاب الله، اون شرط باطل است و هو باطل. اینجا میخواییم ببینیم که آیا مخالف کتاب و سنت هست یا نیست. شما حق مالکیت طرف را میخواید ازش بگیرید. اگر این باشد که این آقا دیگه ما حق مالکیت ندارد، این باطله. درست عقده، ولی عقد باید مخالف کتاب و سنت نباشد، چون میخواد مالکیتش ازش بگیرید. خب اون جوابه دیگه. بس ما مالکیت رو به طور کلی میگرفتیم، بله این مخالف، اما در یه جایی محدود کردن، نه اینا نمیگن که مخالف مالکیت. این میشه جواب. بله این مثلا که خصوصیاتی مثلا میذاره. حالا جواب اتفاقا همین، و هو بعدو فی حیازته، این آقا بالاخره مالکه، و من آثار الملکیت تصرف فی ما یملک بالبیع والانتقال، اشکال رو میخواد مطرح کنن ها، والمفروض انه ممنوع من التداوم، این اشکال. والجواب ان المراد من المنافات ما یکون الجمع بین المشروط و شرط امرا متناقضا عند العرف. بگن آقا چطور شما اینا مالک میدانی هم مالک نمیدانی؟ این اشکال دارد. کما اذا باع و شرط عدم الثمن، بفروشه بگه که یا سمن نداشته باشه، این متناقضه. لکن المقام ليس كذلك، اینطوری نیست. فالجمع بین کون شریک مالکن و کونهی مستفیدن من توابعهی و ارباحهی و بین عدم تمکنهی فی مدت معلومه من نقلهی للغیر لا یعد امرا غریبا، این اشکال نداره. دست برمودید که در یه مدت کوتاهی بگیم آقا این نوع تصرف را شما محدود بکنیم. خب اشکال دوم هم ایشون فرماین که این مختزای سلطنت بر اموال این است که این بتونه بفروشه. الناس مسلطون علی اموالهم، حدیث نقل شده از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. خب اینجا شما میخواید بگید که نه این مسلط نیست، ولی جواب نفس ما سبق، همون که نه اینجا تسلطش محفوظه. در یک قسمتی از این تسلط را محدود کردن، این معنیش نیست که ما سلطنت مالک را از بین بردی. خب بس این ماده اشکال نداره از این جهت که به اصطلاح بیان بگن که آقا شما حق فروش به دیگری نداری مگر با اجازه همه آقایان. ماده 124، مادامی که شرکت تضامنی منحل نشده، مطالبه قروض اون باید از خود شرکت به عمل آید. هنوز شرکت تضامنی منحل نشده، یک کسی هم طلبی داره از این شرکت، این از کجا طلبش رو مطالبه میکنه؟ از خود اون شرکای، از خود شرکت. تا شرکت منحل نشده از خود شرکت مطالبه میکند اون قروضش رو، باید از خود شرکت به عمل آید، یعنی مطالبه قروض. و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود، مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند یا به تمام اونها رجوع کنند. بله اگر منحل شد میتونن به تک تکشون مراجعه بکنن، بگن آقا شما در اون شرکت بودی و اون شرکت هم برای ما بدهکار بود، باید بدهی ما رو بدید. چون تضامنی بود به تک تکشون میتونن مراجعه بکنن، همه اون طلبکاران و همه بدهی رو از یکی بخوام. گفتیم اشکال نداره دیگه، اصلا شرکت تضامن همین معناش در برمودید. و میتونن نه به همشون مراجعه بکنن. خب در هر حال هیچ یک از شرکا نمیتوانند به استناد این که میزان گروز شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز میکند از تعدیه گروز شرکت امتناع ورزد. حالا به زید مراجعه کردند که شریک در شرکت تضامنی بود، گفتن آقا گروز شرکت را بده. اون گفت بابا من سهم من اینجا 30%، شما چطور 100% طلبهای شرکت رو از من میخواهید؟ طلبهایی که از شرکت دارید. میگن نه این حق دارد، نمیتوند بگد که من سهم من کمتره، من باید همون مقدار سهمم رو عهده‌دار میشم. نه میتونن تمام اون طلبهاشون از شرکت از یه نفر بخوان. این را تصریح میکند. بله فقط در روابط بین شرکا مسئولیت هر یک از اونها در تعدیه گروز شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود. بله حالا که یک نفر همه گروز شرکت را داد، بعدن میتونه از اون افراد دیگر برد بگیرد، بگید بابا من 30% اینجا سهم داشتم، شما مثلا 40%، بس من همه را دادم ولی 40% را باید شما به من ادا بکنی. میفرماید که یعنی بیان می‌دارد که حالا می‌فرماید بالاخره این قانون میگد که اگر درست باشه می‌فرماید، اگر درست نباشه میگوید. بالاخره قانون میگوید که بعد از ادا میتوند بگد از دیگر شرکا بگد که آقا به نسبت باید شما اون قسمتی که من پرداختم به نسبت شما هم ضامن هستید، باید به من بپردازید. درسته؟ بله میگد که فقط در روابط بین شرکا مسئولیت هر یک از آنها در تعدیه گروز شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود، در روابط بین خودشون. بله که در شرکت گذاشته است و اون هم در صورتی است که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد، مگر اینکه در شرکت نامه بگن که این آقا مثلا ولی اون که کمتر سهم داره ولی مسئولیتش بالاتر از سهمش، اون مسئله دیگه است. خب اشکالی که اینجا یه بحثی گذشت، این زمان معلم یجبه، چطور اینا از اول ضامن شدن هنوز بدهی نبوده، اینا جواب دادیم دیگه، گفتیم که چون زمینش بوده اشکال نداره. اشکال دوم این است که اگر یک نفر ضامن شد چطور دیگری هم ضامن همون مورد می شود؟ چون فرق این است که تک تک شرکا ضامن یک چیز همه طلبهای شرکت هستن، همه طلبهای متوجه شرکت هستن. خب یه نفر ضامن شد دیگه تمام شد، پس چگونه دومی هم باز ضامن همه هست، سومی هم ضامن همه هست؟ خب این اشکال مبتنی بر معنای مشهور زمان هست که نقل ذمه الی ذمه. وقتی نقل پیدا کرد دیگه موضوع برای بدهی نمیماند، اون آقا بدهی پیدا کرد که ضامن شد، دیگه بدهی در وسط نیست که دیگری هم بیاد ضامن بشود. خب این جوابش این است که درسته زمان به معنای مشهور به معنای نقل الذمه الی الذمه هست، ولی یه معنای دیگری هم در حداقل در تعارف در متعارف بین مردم در عرف وجود دارد، اونم ضم الذمه الی الذمه، که اهل سنت هم همین را قبول دارند. و ما عرض میکنیم که اون نقل الذمه الی الذمه صحیحه، ولی نافی صحت ضم الذمه نیست، یعنی مفهوم نداره. اون ادله ای که فرمودم کسی ضامن شد دیگه ذمه اون شخص بدهکار فارغ می شود و ضامن بدهکار می شود نقل ذمه. اون ادله نمیگن که اگر به صورت ذم و ذمه شد چطور، نفی نمی کنن صحت این را، اثبات صحت نقل ذمه می کنن ولی نفی صحت ذم ذمه نمی کنن. فهمید شد؟ پس بنابراین ببینید روایاتی که در اینجا هست، یعنی روایت دو تا روایت ظاهرن، مرحوم کلینی از عبدالله ابن سنان نقل میکند فی صحیح، سندش هم صحیحه، عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یموتو، یک کسی داره میمیره و علیه دینون بدهکارم هست، فیضمنه وامنون للغرما، یک کسی اونجا هست آدم محترمیه میگه بابا این میت که حالا به شما بدهکاره هرچی بدهی داره بر عهده من، شما از این راضی بشید، این بذار راحت جان بده، جان به جان آفرین تسلیم بکنه، در فرمون بدهکار نره از این دنیا، هرچی بدهی هست بر عهده من. فیزمنه زامن للغرما فقال اذا رضی به الغرما، وقت غرما رازم بشن اون طلبکاران، فقط برعت ذمه المیت، ذمه میت دیگه بری میشه. از این روایت چی میفهمیم؟ نقل الذمه لازمه، یعنی وقتی ضامن شد کسی دیگه اون بدهکار تمام شد بدهیش، تنها کی بدهکاره؟ این آقای ضامن بدهکاره. از این روایت نمیفهمیم. همچنین روایت دوم، این روایت دوم هم معتبر است، عن اسحاق ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یکون علیه دین فحضره الموت، یه دین برگردنش هست وقتی مرگش هم فرا رسیده، فقال ولیه، ولیش حالا پسرشه یا پدرشه، بالاخره میت ولی داره دیگه، پسر بزرگش ولیشه یا پدرش هست ولیشه، فقال ولیه علیه دینک، گفت دین تو بر عهده من، قال یبرئه ذلک، این باعث میشد که اون میت دیگه بری ذمه بشود، من بعده و قال ارجو ان لا یعثم و انما اثمه علی الذی یحبسه، امام فرمود که امیدوارم که دیگه اون آقا هم تخلف نکنه، اگه تخلف کرد بر عهده اون کسی است که حبس دین کرده نداده، مثلا طلب دیگران نداده، دیگه این بدهکاره، دیگه اون بدهکار نیست. و از این دو روایت که مرحوم صاحب حدایق میارد برای اثبات چی آقا؟ برای اثبات اینکه زمان نقل الذمه الی الذمه است، نقل الذمه الی الذمه است. خب طبق این دو روایت این مورد ما صحیحه یا صحیح نیست؟ صحیح نیست دیگه طبق این دو روایت، چون در مورد ما تک تک این آقایان و شرکا ضامن کل بدهی های شرکت می شوند، هم زید که شریک کل بدهی ها بر عهده زید، هم عمر کل بدهی ها بر عهده عمر و هاکزا. خب این خلاف این باید، اگر زید ضامنه دیگه باید بدهی تمام شده باشد، دیگه دیگران دیگه برای ذمه بشوند، خود شرکت هم برای ذمه بشوند. خب جوابش چیه؟ جوابش این است که این روایت مثبته، مفهوم ندارد. میگه این نوع زمان صحیح هست، اما اگر این طوری نبود صحیح نیست. در فرمود این دیگه روایت نفی نمی کنه، مفهوم نداره. در فرمود اگر از این دوتا روایت شما مفهوم استفاده کردید، معناش این که ذم و ذمه لازمه باطلون، چنان که ظاهر مشهور هم همینه، مشهور فقهای شیعه میگن ذم و ذمه لازمه باطلون. چرا؟ برای اینکه از روایت مفهوم استفاده کردن، یا حالا اون بیان بعدی که خواهیم گفت. پس بنابراین اگر مفهوم استفاده کردید باید بفرمایید که دیگه این نوع تضامنی که در شرکت تضامنی هست، علاوه بر اینکه اون اشکال زمان معالم یجب را دارد که اون جواب دادیم، علاوه بر اون یه اشکال دیگری داره، اونم این است که نمیشود چند نفر همزمان ضامن یک دین بشود. بفرمودی خب ولذا اینا که دو تا ضامن میبرن باید نصف نصف ضامن بشون، نه اینکه هر کدوم ضامن همه بدهی باشه، چون این معنا نداره. خب بس این دوتا روایت رو ما این چون معنا کردیم گفتیم مفهوم نداره، اشکال نداره، زم و زمه الی زمه هم اشکال نخواهد داشت. و اشکال نداره دیگه، اون کلش ضامن میشه برای عهده میگیره دیگه. این آقای ها سه نفر اشکال داره، سه نفر بله این اشکال داره دیگه، شرع اشکال داره، طبق نظر مشهور اشکال داره. طبق نظر مشهور نمیشود بیش از یک نفر کل مال را ضامن، ضامن شد دیگه این بدهکار شد دیگه، بدهی نمونده که تا دیگری دیگه بیا ضامن میشه. بله
شما
قانون تجارت میکنم، بله
مالیات میشه.
به این قانون تجارت چند بار اصلاح شده، این قسمتاش همین مونده. بله این قانون تجارت از 1302 ظاهرن شروع شده، پایه گذاری شده، هی در مراحل مختلف 3-4 تا به اسم تکمیله ها و اینا مواد بهش اضافه شده، بعد از انقلاب هم یه تکمیله ای داشته در فرمود قانون تجارت. ولی این مواد مونده دیگه، این مواد مونده، بله این مواد مونده. بله پس بنابراین بر اساس این حکمی که معروفه این اشکال داره، این نوع بیانی که در اون راضی به چیز تضامنی هست این مخالفه. اگر ما نقل ذمه بدانیم از این روایت مفهوم استفاده کنیم خب، اما اگر مفهوم استفاده نکردید باید بگید که ببینیم اجماع داریم یا نه. ممکنه کسی بگه آقا اجماع داریم که زم و ذمه الازمه باطله، اونم جوابش ممکنه بدن آقا اجماع هم اینجا مدرکی است، بنابراین اجماع رو هم ما میتونیم جواب بدیم. فقط مشکل سوم میماند، اون سومی خیلی مطلب مهمی است، اونم این است که اصل در معاملات فساده. خب نقل الذمه الى الذمه را از این روایت فهمیدیم که روایت تایید کرد، امضا کرد، اما ذم و ذمه را به ذمه، ذم و ذمه الى الذمه را امضا نشده. یعنی در زمان ائمه شما یه روایت بیارید که نقل ذم و ذمه الى الذمه را تایید بکنه، نداریم. و وقتی معامله امضا نشده باشد اصالت الفساد میاد، استصاب عدم نقل انتقال میاد، استصاب فساد میاد، اصل عدم صحته. دست فرمودید. پس بنابراین یکی از ناحیه این که بگیم که اصلا ادله دلالت میکند که زم و ذمه الی ذمه باطله، مفهوم داره، اونا جواب دادیم مفهوم نداره. دوم راهی اجماع، اجماع رو هم ممکنه کسی بگه اینجا مدرکیه. سوم از راهی که شما دلیل بر صحت این نوع عقد ندارید، دلیلتون چیه؟ این اشکال متوجه همه عقود مستحدثه است، همه عقود جدیده ای که الان منعقد می شود اگر در ذیل، در چارچوب یک از عقود متعارف نباشد، عقود معهوده نباشد، عقود مسمات نباشد، عقودی که در مثل زمان معصومین بوده، اگر از اون عقود نباشه، هر عقد جدیدی که در ذیل اونها در چارچوب اونها نباشد باطله. چرا؟ به خاطر اینکه دلیل بر امضا نداری. دست برموندید. این اشکاله. جواب این اشکال چی هست؟ جناب آقای عسکری، جواب این اشکال این است که ما عمومات امضا داریم. عمومات امضا چی هست؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، الف لامش، الف لام به اصطلاح عهد ذکری و اینها نیست، و جمع محلا به الف لام دال بر عموم میکند. نمیگه العقود یعنی اون عقود متعارف. الف لام، الف لام عهد که عهد باشه به اون عهد ذکری یا ذهنی باشه، اینطوری نیست. الف لام، الف لام جنسه، داخل شده بر چی؟ بر جمع و افاده عموم میکنه. طبق این آیه این امضای هر نوع عقدی هست، هر عقدی تا روز قیامت ولو عقد مستحدث باشد اثبات میکنه. مشهور فقها اوفو بالعقود را الف لامش عهد میگیرن، میگن همون عقود متعارف، مشهور فقها ها. شیخ انصاری هم همینطوریه. ولی محققین از متأخرین مانند آی خویی، امام خمینی و قبل از اینها صاحب عروه، شاید مرحوم نائینی هم همینطوریه، اینطوری که خاطرم هست، اینها میگن نه، العقود اینجا جمع محلا به الف لام، الف لام الف لام جنسه، عهد ذکری و ذهنی نیست، هر عقدی را شامل میشه ولو عقد مستحقه است. بس ما راهی پیدا کردیم برای امضای عقود مستحقه است. اگر نظر مشهور را بگیرید راه ندارید، که میگن عقود متعارف، عقود مسمات. اما اگر نظر مشهور را نگیری بگید آیه کریمه شامل هر نوع عقدیه، اون موقع میتواند با تکیه بر این آیه هر عقد مستحدثی را امضاش اثبات بکنی. دست فرمودید دی اصالت فساد میره کنار، چون دلیل آمد، دلیل بر امضا آمد. این وجهی هست که از این راه میخواییم بگیم که درسته این نوع عقد ذمه لزمه نبوده و دلیل بر امضاش نداریم، ولی اوفو بالعقود که داریم، اموات شامله. دست کردید از این راه بخواهیم اثبات کنیم. یه راه دیگری هم استاد آیت الله عظما سبحانی دارن. ایشون میگن که حالا بیانشون من درست میخوام عرض بکنم، یعنی بتونم تقریر بکنم. ایشون فرماین که شرع اصلا معاملات را گذاشته بر عهده عرف. گفته برید هر کاری میخواید در معاملات هر جور میخواید رفتار کنید رفتار کنید، فقط ربا نباشه، مثلا رشوه نباشه، فلان نباشه، اینا غرر نباشه، یه چیزهایی را استثناء کرده ولی بقیه را گذاشته به عهده عرف. از این که اینا را گذاشته به عهده عرف امضا را میفهمیم، دلیل نمیخواد، اصلا عفو بلوغت نمیخواد. ما میفهمیم که دعب شاره در باب معاملات این است که دو سه تا حکم خط قرمز داره که اونها مثلا باید رعایت بشه، مثل ربا و رشوه و مثلا فرض کنید که غرر و اینها. بقیه رو گفته که دیگه اصلا این داره ما دخالت نمی کنیم، اصلا امضا ما به طور کلی نواگذار کردیم شما. اگر این بیانم درست باشد، یه امضای کلیه و اصلا که انه طویل و زیلی ثابت خواهد شد. خب پس بنابراین ولی ظاهرا همون بیان اول که عرض کردم محققین از فقها فرمودن، همون بیان کافیه دیگه. اوفو بالعقود الحمدلله یک اصل محکمی هست که از معجزات دین هست، از معجزات قرآن هست، که چنین کلیاتی دارد که از این میشود استفاده کرد. هر عقد مستحدثی به شرط اینکه البته اون موارد حرام توش نباشه مورد امضا هست، و الف لام هم الف لام عهد ذکری و ذهنی اینها نیست، الف لام الف لام جنس شام داخل بر جمع شده افاده عموم میکند. بس زمان به نحو زم و ذمه الی ذمه مشروعیتش ثابت میشود با این بیان. بس فرمودید خب با این بیان میشود بگیم که همه این افراد زامن هستن، تک تک این افراد زامن هستن بر اساس اینکه این یک نوع زمانی هست از باب زم و ذمه الی ذمه. الحمدلله رب العالمین.